من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرین، بحث در رابطه با بی آینده بودن بعضی از فعالیت‌های فرهنگی است و راز این که چطور میشه که گاهی فعالیت‌های فرهنگی بی آینده میشه. یعنی وقتی میخوایم پس از یه مدتی با حاصل کار خودمون روبرو بشیم، هیچی نداریم روبرو خودمون، یعنی حضوری مناسب فعالیت‌های گذشته در آینده‌ای که حالا واقع شدیم، آینده اون فعالیت هاست، اما هیچ نیست. مناسبات جدید حاصل زحمات گذشته نیست. در تیه، در بی حاصلی یه شخصیت به سر میبریم. حالا فعالیت های فرهنگی که میگیم، چون بدونید که هیچ انسانی بدون حیات فرهنگی نیست. شما در فردیت خودتونم رازش رو باید بشناسید که چطور میشه که حاصل 20-30 ساله یه کار یه مرتبه یه مناسبات جدید هماهنگی با خودتون نیست. یعنی با خودتون در آینده ای که 10 سال پیش آینده بود، حالا واقع میشین بدون اینکه یه مناسبات غیر پوچ، مفید، وجودی روبرو بشین باش. میبینین نیست. عرض شد که خب فعالیت فرهنگی اگر که باطن داشته باشه این پایداره، یعنی باطن هاست که اگر قدسی شد، چون باطن اعتباریه که ما اصلا باطن نمیدونیم، خیالاته، باطن ها همیشه قدسی است. برای همین هم اصطلاح مردم قشنگه، میگن فلانی باطندار است. یعنی چی؟ یعنی شخصیتاً به عالمی که عالم قدس و معناست متصله. خب حالا حرف ما چی بود؟ این بود که ما متذکر این مسئله باشیم که باطن عالم عامل پایداری و آینده دار بودن فعالیت ها و شخصیت هاست. شخصیت شما غیر شخص شماست. شخصیت انسانم اگر که به باطن قدسی متصل نباشه، خب بعد که با خودش روبرو میشه نیست اون شخصیتی که برای خودش دنبال میکرد. قرآن اینا رو خیلی خوب بابش رو باز میکنه، به خصوص تو بعضی آیات فوق‌العاده این مسئله رو بابش رو باز میکنه. یکی از آیات همین آیه سوره هجر، آیه 21 سوره هجر که در بالای صفحه 117 نوشته شده است، شاید عنایت کرده باشید، بسیار از این آیه استفاده میشه. علامه طباطبایی که این را یکی از قرر آیات قرآن میدونه، قرر یعنی این که مبانی و کلید خیلی آیات هست. حالا آیه را میشناسید، من میخونم در این رابطه بحث میکنم. قرآن میفرماد ان من شیء الا، همیشه ان و ان لا هم باز همینه، مثل لا و الا است. اینجا میخواد وقتی اینجوری حرف زدن ها همیشه برای این است که مسئله خیلی جدی است و مطلق است. اینجا میفرماد که ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست الا اینکه خزائن اون چیز، خزائنه، خزائنها، خزینه های اون چیز نزد ماست. خدا میفرماید بعد میفرماید و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی از اون چیز که خزینه هایی دارد و نزد ماست، اندنا ما ننزله، نازل نکردیم از اون وجود خزینه ایش، خزائنیش، الا به قدر معلوم، الا به یه اندازه‌ای که بشد بهش علم پیدا کرد. برای همینم ترجمه خوبی میکنن، میگن قدر معلومه ترجمه میکنن به اندازه محدود. ممکنه شما اول جواب خودین چرا معلوم و محدود معنا کردن، درست معنا کردن، چون که وقتی که نازل شد محدود شد، تونستیم بهش علم پیدا کنیم، خب در واقع میشه بگم که معلوم شده برای ما. خب از این آیه نتیجه میگیریم که هر چیزی جنبه باطنی داره و باطنها هم داره، نگفت خزینش، گفت خزائنش نزد ماست. پس اولا هر چیزی باطنها داره، ثانیاً تمام این باطنها عند الله هست، یعنی این وجهی که عند شماست نزد شماست، وجوه باطنی داره که اونا عند اللهی هست، وجه عند اللهی هر چیز هستن. این چیز رو هم تو کتاب گفته، هم من راحت تر اینجا خدمت عزیزان عرض میکنم. هر شیء رو بگیرین، هر مخلوق، چون ببینید بعضی چیزا مخلوق نیستن، نسبتند. عرض کردم مثلا آیا خدا مثلا زمین رو خلق کرده؟ خب زمین مخلوقه، ولی هیچ وقت خیابون رو که خلق نکرده که. خب از دستتون میاد که وقتی میگن چیز، خدا بصیرت مطلق است. خب چیز رو میگه چیز، آخر خیابون که چیز نیست که. شما برای اینکه این کلید دستتون بیاد، اون آقا هر مخلوقی جنبه باطن داره، زمین مخلوقه، انسان مخلوقه، درخت مخلوقه، حیوان مخلوقه، همه اینا. اما بعضی چیزا اصلا مخلوقیت بهش نمیشه به اعتبار خودش اطلاق کرد. اصلا دیوار، خدا که دیوار را خلق نکرده است به اعتبار دیوار که، همین که زمین رو خلق کرده، حالا یه مقدار زمین رو بلند میشه آجرش میکنیم رو هم میچینیم میشه دیوار، داخلش چیزی از زمین بودن که خارج نشده است و جدا نشده که. پس این کلید خوبی است دست عزیزان، که هر مخلوقی به اعتبار شخصیت مخلوق بودنش جنبه‌های باطنی داره. اونچه که در این بحث خیلی نیاز داریم این نکته است که باید در نگاه خود به عالم همواره متوجه باطن عالم نیز باشی، یه خود دانید. یعنی این آیه حجت خیلی خوبی است برای ما که هر مخلوقی این باطنها داره و این نگاهی که مواظب از که این مخلوق رو جلوه باطنها ببینه خیلی کار ازش میاد. بعد عرض خواهم کرد بالاخره این اول بحث از خدا داره خبر میده تا نگاه کنیم هر مخلوقی باطنها داره. بعد میگه که ما باید مواظب باشیم که نگاهمون به عالم به اعتبار مخلوق ها این باشید که این را وصل به باطن ها ببینیم. با توجه ما به عالم قدس، یعنی اینجور میشه که وقتی اینجور نگاه کنیم توجه ما به عالم قدس فراموش نمیشه. یعنی پس اگه ما عالم رو که مخلوق میبینیم به اعتبار مخلوقیتش متوجه باطنهاش باشیم، این نگاه میشه نگاه قدسی، نگاه قدسی، نگاهی که همواره رجوع به عالم به عنوان مخلوق میکنه و سلام، بقیه عالم چیزی نیست جز مخلوق چیزی نیست. بقیهش که عرض شد بارها نسبت هست، نسبته که نباید برش اصالت قائل شد، دیواره که نباید برش اصالت قائل شد. از آن جهت که مخلوقش نگاه کنی، یک، بعد این مخلوق رو نظر به جنبه های باطنی و خزینه ایش هم داشته باشیم. حالا یا میبینیم یا نمیبینیم، میبینیم نمیفهمیم داریم میبینیم، حالا اونش کاری بحث ما نیست. نکته سوم اینه که خب پس تا اینجا درست شد، خب اینم جا خودش تو پرانتز. حالا ببینید چقدر راحت نگاهتون به نگاه عرفا نزدیک میشه. خب این که عارف هی اصلا محل نمیذاره به بعضی از چیزایی که بشر بهش نظر میکنه، چون عارف میبینید که اصلا این واقعیت خارجی نداره، نظر میکنه به مخلوق به اعتبار مخلوق و منتقل میشه به باطن و یک حقیقت قدسی رو در عالم با نگاه قدسیش میبینه. این رو اساس بگیرید. اینجا همینجا خوبه، من اصلا ای کاش این آیه رو آورده بودیم، اون دوتا آیه آخر سوره یاسین. حتما میدونین که سوره یاسین را میفرمان معصوم قلب قرآن است. حضرت آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن علت این که گفتن سوره یاسین قلب قرآن است به جهت این دوتا آیه آخرش است. خیلی کمک میکنه با این مقدمه که عرض کردم. خیلی دقت کنین، میفرماد که انما امرهو اذا اراد شیئا، امر خدا اینه که اگر یه شیئی را اراده کنه که به وجود بیاد، ان یقول له کن فیکون، به اینه که بهش بگه که بشو و میشه. خیلی حرفه. پس کجا بود این شیئی که بهش میگه بشو و میشه؟ اگه که میخواد خلقش کنه پس نبوده است، اگه بوده است و بهش میگه بشو و میشه پس تو میخواد خلقش کنه. انما امرهو مفصل است تفسیرش، من دارم فقط اون بحثی که میخوام رو متذکر میشم از این آیه. آیه دریای از معرفت پشتش خوابید اصلا. هر دوش عنایت بفرما. میگه امر خدا، مقام امری، نظر به عالم قدس و غیب و معنا، اونا میگن امر، اینه که اذا اراده شیئن، وقتی که یه شیئی را اراده میکنه که بشه میگه بش بشو و میشه. ان یقوله مثل این است که بگه بشو، کن و یکو میشه. خب پس اولین بحث اینجا این شد که پس یه وجودی غیر این وجوده که مورد مخلوقیت هست دارد هر شیئی، و خداوند به اون شیء، به اون مرتبه عالیه پنهانی باطنی میگه بشو، و بعد اون جنبه باطنیه غیبی میشد مخلوق. جنبه مخلوقیت خارجیه ریشه در اون داره. بر همین بعدش میفرماد سبحان الذی، صاحب این آیه چقدر عجیبه، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی و الیه ترجعون. خیلی مسئله بالاتر از این، سبحانه معنیش نیستا، سبحان الذی خیلی بالاتر از ایناست، اون که بیدهی ملکوت و کل شی. ملکوت کل شی همون جنبه چیه؟ خزینه ایش، همون جنبه که بهش گفت بشو و شد، اون جنبه ای که نظر بهش میکنه که بشو و بعد میشه، میگه اون ملکوت هر شیئی در قبضه حضرت رب العالمینه و الیه ترجعون. خیلی بحث بره و به سوی اون برمیگرده، یعنی در قبضشه. یعنی چنده؟ من ببینید انه دارم دستم رو تکون میدم دیگه. خب الان این تکان دادن دست من ریشه در اراده من داره. حالا ظاهر شد برای شما این اراده که جنب این حرکت دست من ملکوتش چیه؟ اراده منه. حالا این اراده من در قبضه چیه؟ منه. خب حالا در قبضه منه و همیشه ببینید برمیگرده در یخته. میخوام زیبا ببینید الان این حرکات دست من به کجا برمیگرده؟ خب به من برمیگرده، هرچند که یه چی داره این وسط؟ یه ملکوت داره، ملکوتش اراده منه. اراده من ملکوت این حرکات است. این حرکات رو بگین مخلوقیت. این مخلوقیت که ظهور داره، چون در قرآن داریم ولله الامر والخلق، معلومه است هر امری و خلقی مال خداست. ببینید این جنبه حرکات دست من میشه جنبه خلق. اون اراده من که مقامش مقام کن فیکون است دیگه، اون که دیگه دست من باید یخته، بالاخره زمان میبره تدریج. خلقه یعنی الف، تدریج حرکت. مثلا در قرآن دارین خلقت در ستت ایامه، هیچ وقت امره که امر خدا که ستت ایامه نمیخواد، که خدا وقتی میخواد خلق کنه زمان میبره، چون در موتن خلق تدریج هست. این دست من خواهد حرکت کنه، خب باید در دل زمان حرکت میکنه در مکان. اما اراده من برای اینکه دست من حرکت کنه، مرز بین اراده من و دست من که زمان نمیخواد. من هم که اراده کنم اراده محقق میشه، اما این اراده وقتی میخواد صورت خلق و تدریج و ظهور بگیره خب زمان میبره. ملکوت این حرکت میشه اراده. اون اراده همین حالا به من ارجاع داره، یعنی این میخوام هنوز الیه ترجعون رو معنی کنم، یعنی به سوی خدا رجعت میکنه برمیگرده، یعنی بعد برمیگرده، یا همواره وقتی ملکوت هر چیزی دست خداست به یدهی ملکوت و کل شی، همین حالا برمیگرده، همیشه برمیگرده. یعنی حرکت دست من که به اراده من برمیگرده، اراده من همین حالا به چی برمیگرده؟ به خدا، ببخشید به من و عالم به خدا برمیگرده. آیه را از این جهت عرض کردم دقت روش بکنید، و واقعا منشأ معارف عالی است که داره میگه که اولا هر چیزی که در این عالم خدا اراده میکنه ایجاد بشه، به باطنش میگه که به باطن اون چیز میگه بشو و میشه. نشون میده که داره ما را متذکر میکنه که صورت باطنی اشیا رو اذا اراد شیئاً، هر شیئی را اراده کنه به باطنش نظر میکنه میشه. بعد هم میگه حواستون باشه اون جنبه باطنیش بیدهی با کدوم قسمت این آیه میخونید؟ اندلا، یعنی آیهی که صفحه 117 دارین ببینین، اندنا، یعنی میفرماد هر شیعی یک وجه اندلاهی داره. این آیه سوره یاسین میفرماد که ملکوت هر شیعی دست خداست. خب این مختصری تو این قسمت که مبنای بسیار جدیه که ما باید متوجه باشیم هر شیعی باطنی داره و اون باطنش جنبه ملکوتی و قدسیشه و دائم نگاه حقیقی نگاهیست که ما مخلوق رو با روی کرد به جنبه قدسیش ببینیم. برکاتش خیلی است، من یک شفقم میگم، اولین برکتی که داره دیگه شما بین مشهورات و اعتبارات و چیزایی که حقیقت نداره با چیزایی که حقیقت داره اول سریع تفکیک میکنین که دیگه شما ببینید دیگه نمیدونم دعوا با خودتون بکنین که میگم بالاخره این دیوار هست نیست چیزیست. این که میفرمان هر چیزی باطنی داره دیگه تکلیف این نارا روشن میکنین که اینا برن پی کارشون، چیزی نیست سر که شما به عنوان یک چیز بهشون نگاه کنین. دو اینا از اون بر این طرف قضیه هم روشن میشه، مخلوق رو به اعتبار این که جنبه باطنی داره نگاه میکنین و این میشه نگاه قدسی. نگاه قدسی تنظیم کنین بحث رو در ذهن و ذکر خودتون. ببینین این ورودی است که ما رو اولا از این ور آزاد میکنه که خیالات جزء زندگیمون نیاد. تمام اینا خیالات میشه دیگه، آدم خیلی میفهمید همه چیز خیالات هست الا این که خداست و جلوات حضرت رب العالمین در عالم. بقیه یعنی یه چیزی که ما خیلی مشکلمون است گاهی با دوستان در میون بگذاریم، همین که وقتی میگم مثلا اینا چیزی نیست دلواپسیم که خب اینا چطوری میگن چیزی، ماد میگم چیزی نیست، میگن خب چطوری چیزی نیست، این دیوارا میگه چیزی نیست، یا مثلا نمیدونم شهر اصفهان چیزی نیست، نمیدونم این آقا مثلا مشهوره چیزی نیست، اینا چیزی نیست. خب راستی چیزی نیست، یعنی نیست اصلا، یعنی که آدم بفهمد که نیست اصلا نگاه نمیشه بهش کرد. خب به چیز میشه نگاه کرد دیگه، اینا که نیست که نگاه کنیم، یعنی ما فقط اینا رو با ساخته های ذهنمون میتونیم نگاه کنیم. وقت ساخته های ذهن ما که اصلا ساختش ذهن ماست دیگه، خب نیست، یعنی داریم به نیستی ها نگاه میکنیم. کل ما سوالله او اکوسون فلمرایا او خیال، میگن مثل آینه در عکس در آینه سیاخ. جای خوبی است که اینا نمیدونم چقدر میتونید عزیزان عنایت بفرمایید که چرا میگن اینا نیست، به چه معنا نیست. حالا شاید جای دیگه هم بازم جایی داشته باشه که بحث کنیم. این نگاه قدسی پس به نظرم تونستیم بگم معنی نگاه قدسی یعنی چه. در همین صفحه 117 این جمله، یعنی در واقع غم آقای همون وسط صفحه، این آقای کربن رو، آقای کربن، خب پروفسور کربن، ایشون حتما میدونین که به شدت به شیعه علاقمند است و یه غم عجیبی داره خودش تو اون کتابه که میگه که عرض ملکوت با شماست. اونجا میخواه بگه که آقا غرب ما را از ملائکه و ملکوت باز کرد، یعنی خیلی از این جهت تأسف می‌خورد که این نگاه غربی نگاه پردردسری است. خب ما اعتقادامون چیه؟ اعتقاد ما معتقدیم تمام این عالم با تدبیر ملکوت و ملائکه است، مدبرات امرن ملائکه، تمام این عالم را از اون جهت که مخلوقن با نگاه قدسی واقعی وصلشون میکنیم به عالم ملکوت، عرض ملکوت به تعبیر ایشون. بعد ایشون میگه که این ضربه بزرگی بود که غرب به خودش زد با تفکر رنسانس و به همه بشریت زد. به شدت به جناب شیخ اشراق علاقه‌مند است، به شدت. علتش هم اینه که خب میدونید که شیخ اشراق خیلی مکتبش ملائکه‌ای است، نور اصفهانیه رو بحث میکنه. یعنی شیخ اشراق همین کاری است که صدرا کرده است، اما تو وجه اشراقیش خیلی بیشتر تاکید کرده است که همه عالم رو اون جنبه باطنیش رو بتونه مد نظر قرار بده. و جناب قربان از این جهت میگم علاقش فوق‌العاده است، یعنی در حدی است که خب میدونین ایشون یه فیلسوف جامع فرانسویست با اون اطلاعات عظیمی که از غرب دارد و از هایدگر دارد و اینا، ولی رجوعش اینقدر به شیخ اشراقه که ایشون اولین کسی است که هایدگر را به فرانسه ترجمه میکنه. در واقع شناساننده هایدگر به فرانسه آقای قربان است و زبان فرانسه هم زبان مهمی است، کار قربان مهمه. گفتن بعد خب ایشون تو ایران که بود آلمانا بلند میشن، اون بعدم کل دم و دستگاه اون زمان دوربین آوردن و ضبط های اونجوری آوردن که یه مصاحبه از ایشون بگیرن راجع به هایدگر. خب هایدگر آلمانیه، با اینکه خب رعایت اون آره میکنه، براشون احترام قائل است، میگه آقا من خدا میدهد اونچنان الان محو شیخ اشراقم که حتی نمیتونم درام که بخوام از هایدگر سخن بگم. این بنده خدا مجبورشم برگردن دوره آلمان تو اون زمان و اون شرایط. این حرفا این رو از یه جهت از بکنم که متوجه است که این مسئله نگاه به ملکوت و نگاه قدسی چقدر کار ازش میاد و چقدر ضرر بزرگ است. متن میخونم. به قول آقای پروفسور قربان، علم جدید عامل گسستگی مرتبه مادون عالم با عالم ملکوت شد. تعبیر خودش نیست، باید به عرض ملکوت سفر کرد و به آنجا پیوست. اینا برای خودتون بگین. یعنی شما و ما هممون انه گرفتار یک نگاهی هستیم که این نگاه ما را از ارتباط با عالم قدس، عالم ملکوت باز کرده است. وقتی آدم هی به خودش بگه دیگه تفکیک یواش یواش شروع میشه، به معنای اینکه دیگه مجازهایی که حقیقت نیستند رو تکلیفش روشن میکنه. اینا حجاب قدسن دیگه، بعد عالم رو قدسی میبینه. من این قسمتی که عالم رو قدسی باید دید بعدن عرایض خواهم داشت، ولی مبانیش همینجا باید عزیزان برای خودشون حل کنن. میگه باید به عرض ملکوت سفر کرد و به آنجا پیوست تا متوجه شویم همه چیز در جای خود مقدس است. این معنی پیدا میکنه، نه اینکه مثلا دیوار مقدس است، اصلا چیز نیست اینا، نه چیزی که لاشهی که شی نمیشه، که صندلی که چیز نیست، که یه اعتبار ماست. اول آدم خودش آزاد میکنه از این چیزا، نه اینکه استفاده نکنه، خب به معنای ابزارهاست، اما اینکه نگاهش به این چیزا بندازه. عرض کردم یه بار دیگه این مصیبت بزرگی که مدرنیته وارد زندگی کرد به نام مود، یعنی اعتباریات رو برای شخصیت قائل شد، حالا بعد هی با تغییر این اعتباریات و مجازها داره زندگی خودش را به سراب وصل میکنه. اینجاست که نه، نمیتونه طرفی که دلش با عالم قدسه اینا رو مقدس بدونه. چون نمیتونه اینا رو مقدس بدونه، دیگه براش خیلی مهم نیست که اینا، خب بله میشینیم روی صندلی، به صندلی یعنی خب یه چیزی که ما روش بشینیم و دیگه مقصدمون از نشستن رو برآورده کنه، اما اینکه نه میخوایم براش ارزش قائل بشیم، حالا برای اینکه بخوایم ارزش قائل شیم این حالا کهنه شده است، باید نوش کنیم تا ارزش قائل بشیم. درست همون چیزی که باید با عالم قدس مرتبط باشه داشته باشه میارید اینجا. بله اونجا درست است. بیزارم، مولوی میگه بیزارم از این کهنه خدایی که تو دایی، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. تو نمیشه با خدای قدیمی زندگی کرد، هر روز این نورش باید بیاد. ما قصه بخوریم، اگه خدا رخ نمی نمایاند اونجا باید قصه خورد. اما اینکه صندلیمون کهنه میشه، که کهنه به معنای اینکه شکسته است باید بندازیم دون. گفتم یه بار بردون شاردون میگه اومده از ایران همون زمان صفویه، میگه اصلا ایران اصفهانی ها چیزی به نام مد را نمیتونن در ذهنشون تصور کنن. اومده از همین اصفهان. چرا؟ خب پیراهن چه نباید پوشید؟ خب وقتی که چی میگن پاره شد، مثلا میگوید که مثلا میگم که این پیرهن از مد افتاده. میگم مد چیه؟ نه اینکه لغتش بلد نیست، این معنای این فرهنگ. خب این پیرهن رو باید تا کی پوشید؟ تا وقتی که دیگه نپوشیدنیه، تموم شد. دیگه سلطان و گدا نداره، فلان عالم مرجع تقلید جهان اسلام، اسلام تشیع. خب آقا تا کی این قباشه میپوشه؟ تا وقتی نپوشیدنیه دیگه. نه اینکه آقا شما مثلا شخصیتون اقتضا نمیکنه این قبا رو بپوشین، از مد افتاده است. مثلا مد افتادن یعنی دیگه نمیشه پوشید. خب نمیپوشی، من نمیخوام بگم از فردا شما این کار رو بکنه، نمیتونید. اما بلای عجیبی است که ذهن خیلی حرف هست پشت این قضیه. اگه روشن بشه که این نگاه چه نگاه پر حجاب و تاریکیه، آدم میفهمد که چقدر راحت بشر زندگی میکرده بدون این ظلم ها. بله تا متوجه شویم همه چیز در جای خود مقدس است. گم نکنید این مطلب را. اعتقاد به ملائکه در این نوع نگاه مطرح است و میفهمد ملائکه مدبرات امرند و عالم را ملائکه مدیریت میکنند، مثل اینکه قوای مربوط به نفس شما اعضای بدن شما را تدبیر مینماید. قوه بینایی چشم شما را به کار می‌گیرد و در نتیجه عمل بینایی انجام می‌گیرد. در هر حال با توجه به آیه فوق، چیزها در عالم باطن دارند و دارای وجود خزینه‌ای می‌باشند و توسط باطن خود تدبیر می‌شوند. باطنی که عند الله است و در نزد خداست. در مورد فعالیت‌های انسانی هم باید موضوع به همین شکل باشد، وگرنه مثل دیوار میشه. بعضیا 10 سال از یه جلسه رو دارن، خب بعد از 10 سال مثل دیوار کهنه میشه. خیلی حیفه. یعنی واقعا باید جلسه کهنه بشه؟ یعنی بعد از یه مدتی ما باید به عرض ملکوت بس بشیم و زنده بشیم؟ یا بگم آقا دیگه بس است این جلسات، بریم یه جا دیگه. اصلا چطور میشه که هی هر طور هی این جلسه بعدم نمیگیره، میخوان مثلا نوشابه بدن و چلو کباب بدن که بیگیره. خب اینا نتی هرچی هم میگویم میگن نه آقا بالاخره باشه، اما خب بعدش چی؟ بعدش هم درست این دیواری که بعد از این مدتی کهنه میشه باید عوضش کرد و نوش کرد. بعضی فعالیت های فرهنگی هم همین توریست دیگه، میگن کهنه شده است. حقیقت از کوها جاودانه تر است. اصلا کوهنه بردار نیست که ما بگویم این حرفا را. در مورد فعالیت های انسانی هم باید موضوع به همین شکل باشد که فعالیت های الهی و دارای باطن باشند. و برای اینکه فعالیت های فرهنگی دارای باطن باشند، باید همه فعالیت ها در راستای بندگی خدا انجام گیرد. باطن باطن این یه کلمه ساده است، ولی ما نمیدونیم که ما برای خداست. حساس نیستیم ببینیم برای خداست یا برای خدا نیست. خب اگه برای خدا نیست، یه خدای مجازی فکری که کار ازش نمیاد، حالا هرچی هم بگوی برای خداست، اگه این رجوع به حق فعال نشه در اراده ما و جلسات نشست ها فعالیت ها رجوع به حق نشه، مثل این خدای تلویزیون است. دیدم یه مقاله قشنگی بود نوشته بود، تلویزیون اسلامی یا اسلام تلویزیونی. اسلام تلویزیونی خیلی مصیبت بدیه. یعنی طرف بالاخره تا بسم الله نگه بیرونش میکنن از در از دستگاه. میگن آقا باید اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یا مثلا دیدین این مثلا برنامه کودکاشون، یارو اصلا ذهنش ببینید تو اطوارش هست. بعد مثلا حالا باید اللهم کن ولیه را بخونید، یعنی امام زمان کشتن آسون تر از تا اینه اللهم کن ولیه که بخونید. اصلا دلش رجوع به هیچی نداره، رجوع به این دوربین داره که اینا حرکاتش رو ببینن از این خوششون بیاد، بعد دوباره پولش بدن بیاد برنامه اجرا کنه. من کاری به اوناش ندارم. گفتم به شما یه کلمه میگن، مثلا میگن روحانی اگر پول تی کنه و برد یه جا صحبت کنه فعلش حرام است. آدم که خب چرا؟ اصلا رجوع به هم نیست دیگه. حالا بفرمان مثلا دیارو مثلا بگه بخواب برای این که تو این حقوقش بدن، خب باید اول بگه بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله که رجوع به حق نیست. خب شاید بگون چی میشه؟ نه این ظلمات میشه، یعنی اصلا هیچ چیش دیگه. این همون اسلامه. تلویزیونی لیسه به اسلام، لیسه به اسلام. غیر اون از که تلویزیون بلند میشه میرد یه عالم وارسته ای با خودش و ادعی فرمایشاتی رو دارن، اونا برمیدارنده میان، اون کار خوبیه، یا یکی را دعوت کنن اون با رجوع به حق. اما اینا را ما به معنای ذات تلویزیون نمیگیریم. ذات تلویزیون همون از که میخواد جلب نظرها بکنه برای اینکه به نظرهای مردم اهمیت. ذات تلویزیون اینست، غیر اینست که حالا مثلا شالا ما تو نظام اسلامی بتونیم آینده اسلامیش بکنیم، اونطور نیست. ولی فعلا اسلام تلویزیونی اسلام بی باطن است به این معنا. نمیخوام نقد کنم همه چیزاشا، اون انصاف نیست. ولی این که شما باید بفهمید یعنی چه که میگن باید برنامه ها با رجوع به حق باشه، این خیلی جدی است. یعنی اگه رجوع به حق نباشه، ساده ترین مسئله، آدم به یکی سلام میخواد بکنه، اگه رجوع به حق نباشه به همین اندازه عملش بی باطن است و بی آینده است. بی باطن که شد بی آینده است. مثل دیواری که کهنه میشه، بعد از یه مدتی طرف زحماتش کهنه میشه، خودش برای خودش بعد از 20 سال کهنه شده است. آدم به جای اینکه عشقی بکنه با خودش که همواره به عالم قدس مرتبط هست و همروز هر روز زنده تر از خب این علما را بعضا ببینید، اصلا دیگه هیچی به نام خسته شدن و کهنگی و اینا معنا نمیده، چون هر روز هی قدمی برداشته است، این انسش به عالم قدس بیشتر شده است. به اندازه اراده هاش که رجوع به حق بوده است، پایداری در آینده برش بیشتر شده است و هیچ انگیزه جز بندگی خدا در میان نباشد. مثلا وقتی جدی و فلسفش را دونستیم، خب دیگه هی با خودمون دعوا میکنیم که اینجا رجوعمون کم بود. عرض کردم اون جلسه زیاد از این خوبی ها در اولیاء الهی ما داریم که با خودشون دعوا میکنن که نه، هر چه خواستیم رجوع به حق کنیم توی عمل نشد، انجام ندادیم. چون رسیده است به این که اگر رجوع به حق نباشد خب بی باطن است. یعنی آخه خیلی بد است که آدم بی باطن کار کنه. حضرت امام در این کتاب آداب و صلاتشون میگن که خب ما که میدونیم که وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین دروغ میگن، چون ما نه اون رجوعی است که با تمام عالم در شؤون عبودیت حق خودمون قرار بدیم، نعبدو نعبدو، و بعدم با تمام وجود ایاکه یعنی فقط، با تمام وجود فقط از تو کمک بخوام. و میدونیم که دروغ میگم، نمیشه هرچی میخوام دروغ میگم، نه دروغی که اراده میکنیم بگم، نمیتونیم رجوع کنیم. بعد میگن که برای اینکه خدایی نکرده اینجا عادت نکنی که بگوی بدون اینکه قلب تصدیق کنه، امتثالا لامر مولا بگو. دقت کنین، میگن با خودت این جنگ رو میخوای چطوری حل کنی؟ اگه بگوی و رجوع به حق نکنی که هیچی نداری، اگه بخوای رجوع به حق بگو که نمتونی، نمتونی. یا کن از تعین خیلی کار مشکلیه. میشه اگه این به اصلا حسرش نبود بگم امید به خدا، کمک میگیریم از خدا. نه، شما تو این جمله میگوی فقط از تو کمک میگیرم. خب نمیشه. میگم آقا نمیشه خدایا، میخوایم نمیشه، هنوز میخ طویلمون را خلاصه تو دلمون کاشیدیم. یعنی گفته بود یارو که میخ اسباب و شطورا را من در گل طویله فرو کردم، شما تو دلتون فرو کرده. خب دیگه کردیم چیکار کنیم؟ حالا در میاریم هم طول میکشه، حالا چه کار کنیم؟ میگن برای اینکه یه نحوه بی ادبی نشد و رجوع به حق اگر واقع نمیشد، ادعاش نشد، امتثالا لامر مولا بگو. خدای خودت گفتی بگم، شما گفتی اقیم صلات، ما هم داریم نماز تو رو میخونیم، گفتی بخون ما هم میخونیم. اینا میگن امتثالا لامر، حساب است. یعنی وقتی خب باشه، همینجا میخوام حرفمو تاکید کنم، شما گاهی نمیشد رجوع به حق، یعنی میخواید اما هنوز نمیشه. خب اینجا باید بشینید انگیزه پیدا کنید که انشاءالله میرم که متذکر بشم برای رجوع به حق. گاهی اینم خوب است که بدونین که بالاخره در نهایت زمینه رجوع به حق فراهم میکنید. خب این میشه کار باطندار یا کاری که مقدمه کار باطن داره است. بسیاری عبادات ما این دومیشه است، یعنی که ما به امید رجوع به حق عبادت میکنیم که آروم آروم این رجوع به حق محقق بشه. طور نیست. یعنی بله متن ادامه میدم. آن نگاهی که میگوید همه چیز باید قدسی باشد، نگاهی است که دین بر آن تاکید دارد. چون ما بحثمون این بود دیگه، داریم اینو بحثا جمع میکنیم، گفتیم یه نگاه هست میگه که چی؟ یه نگاه هست که همه چیز رو غیر قدسی میبینه، چون اون اصلا بحثش نیست. یه نگاه هست که متاسفانه شبه قدسی میکنه، ظاهر قدسی ولی رجوع به حق نیست. این نگاه رو گفتیم مواظب باشیم، بی باطن است ولی آدم متوجه نیست. بعد نتیجه گرفتیم که خب نه، همه چیز باطن داره. نتیجه چی میشه؟ پس ما باید تمام حرکات و سکنات و فعالیتمون تو همین وادی باشد که رجوع به حق باشد. پس نتیجه این میشه که آن نگاهی که میگوید همه چیز باید قدسی باشد، نگاهی است که دین بر آن تأکید دارد و در این نگاه همواره در فعالیت‌های فرهنگی عالمه باطن عالم مد نظر می باشد. در صفحه 127 این خوب ربط دارد به اونجا، می خواهیم اینو بگیم که نظر به باطن قدسی عالم. خب ما تا حالا رسیدیم به این که بناس به عالم قدس نظر کنیم. برای این که به عالم قدس نظر کنیم، گفت که مخلوق رو با توجه به وجود خزینه ایش ببین، نگاه کن پیدا میشه. چرا این چراش اینجا مهم است؟ چون خودتون در اصلی ترین منزل قدس قرار دارید. مگه حقیقت انسان روح نیست؟ ما من روحیم دیگه، نفخت و فیه من روحی. یعنی حسن و حسین و بتول که نازل شدن، شخص خاص شدن، من روحی هم. حقیقتشون چیه؟ روح است. دقت کنین تمام باطن عالم جنبه هایی از همون حقیقت قدسی روح هست. نتیجه را میخوام عنایت بفرمان. اگر بتونید و میتونید، یعنی اینکه با این مقدمه عرض کردم، به راحتی این کار عملیه. سو وقتی که ما تونستیم مخلوقیت عالم رو از چشم خودمون دور نکنیم، مخلوقیت اشاره به جنبه خالقیتش و جنبه قدسیش داره. خب حالا ما جنبه قدسی عالم که نگاه کردیم، این جنبه های باطنی قدسی اصلش چیه؟ همون حقیقت اولیه یه نور قدسی یا عالم، یعنی روحه. از اون بعد این چیه؟ اصل ماست دیگه. نتیجه میشه تمام عالم قدس انعکاس حقیقت شما میشه و متذکر حقیقت شما میشه. حالا من این سطر رو بخونم که این معنا رو میده تا بریم جلو. همون صفحه 123 میگه، همون سطر اول، وظیفه ما آن است که همه چیزمان قدسی شود. تا همواره به اصل خود که همان روح نازل شده از عالم قدس است متصل باشیم. یعنی دین برای چنین هدفی آمده تا تکلیف کوچکترین حرکات ما رو تعیین کنه. وقتی تعیین کرد یعنی چی؟ و هیچ حرکتی از حرکات ما بریده از عالم قدس و بریده از ولایت الهی نباشد. تا اینجا که روشن شد، بعد به شما میگن که خب چطوری؟ میگن یادت میدیم به اندازه ای که جانت رو از خودخواهی ها کبر ها پاک کردی، این ارتباط با عالم قدس که عبارت است از ایمان شروع میشه. حالا روایت نبی الله را ببینید، فرمودن النظافتو من الایمان. النظافتو از چی؟ نظافت از چی؟ از حجاب هایی که مال پرستی است، خونه پرستی است، خود پرست. میگه اینا همه جنبه های هیچی ما نیست. خب حالا بعدا میرسیم هستی، هستی میآورن. وقتی ما با نیستی ارتباط داریم نیستی میآورن. خب ما هیچ میشیم، پوچ میشیم. میگه که نه، تو وقتی که میخوای پوچ نشی، نظافت و منال ایمان. منال ایمانش خیلی عجیبه، چه مجده ای. یعنی اگر خواستی که به ایمان برسی، ایمان یعنی انس با عالم قدس، نه اطلاع از عالم قدس. میگه باید نظافت کنی. نظافت هم اینجا یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که مانع نگاه قدسی میشه رو پاک کن. خب بشینی قشنگ نگاه کنی ببینید چه چیزا. این که ما اصالت بدیم به خانه و مال و دنیا و نفس اماره و اینا، خب این یعنی ما دور میشیم از ایمان. حالا عرض خواهم کرد. میگه نبی الله فرمودن النظافت من الایمان و صاحبه فی الجنه. یعنی اون که با این نظافت دائما به سر برد که این مجاز و دروغ و به اصطلاح غیر قدسی رو نبینه و حذف کنه، این دیگه در جنته. در جنت هم یعنی چی؟ یعنی در محل انس با خدا. جنت محل تجلیات اسماء الهی است. خب باید نظافت و پاکی از حجاب های بین خود و خدا را نیز وارد زندگی کنی. چیشا؟ نظافت از اینا را و خود را از صفات رذیله پاک نمایی تا آن اتصال واقع شود و پایدار بماند. در همین راستا حضرت علی علیه السلام می فرماید الطهر نصف الایمان. اینا را باید خوب حالا جاشه پیدا کنیم. نصف ایمان طهارت است. بحثش انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید. یعنی شما وقتی روی کرده دونی شد به این جملات بعدن عنایت داشته باشیم که آقا یه حقیقت قدسی هست، میخواییم باش ارتباط پیدا کنیم. وقتی ارتباط پیدا کنیم ایمان واقع میشه و برای اینکه این کارو بکنیم باید یه طهارت. از طهرو طهارت نصف ایمان است. داره هیچ کدوم ول نکنیم که عرض کردم. یعنی ایمان چی بود؟ انس به عالم قدس. حقیقت انسان هم در همینجا پیدا میشه، ها، روح رو منعکس کنه. خب انس با عالم قدس اینه که نظافت باید بکنیم. این نظافت خب نصفش نصف ایمان است. عرض کردم یه بار دیگه اینجا خیلی روش بیشتر تاکید شده. یعنی باید اگه خواستید که اون ارتباط برقرار بشه، بتونید با عالم قدس مرتبط بشید، نصفش به شما مربوطه. اون نصفیش طهر است، پاک کردن. پاک کردن یعنی چه؟ نگذارید نگاهتون به چیزهای مجازی بیفته. دیوار و خانه و زندگی و شخصیت و جامعه و مهم بودن و شهرت اینا، خب اینا همش دروغه دیگه. طهر یعنی پاک کنی خودتون از اینا. از رذائل، متاسفانه رذائل رو ما به جای این که در مسائل عقیدتی و اخلاقی رذائل بشناسیم، بیشتر رو رذائل اخلاقی میمونیم. استادای عزیزمون میفرمودن که رذائل عقیدتی خیلی بدتر از حجاب اکبر است، اونو حل کن. خب بعد بقیهش هم به تبعش حل میشه. که ما نگذاریم که این افق روح ما از نگاه قدسی منصرف بشه، این خیلی ارزش داره. همه این بحثایی که شده از یه بحثای عقیدتی است به یه نحوی. خب حالا حضرت امیرالمومنین فرمان نصف ایمان است. مثال تو کتاب هست، مثلا شما این نور اگه بخواد بیاد توی این اتاق، شیشه ها رو که پاک کنی نصف کار انجام شده است. نصفش که دیگه خودش میاد، خدا که بخیل نیست که تجلی کنه بر قلب ما. اون طهارت که به عهده ماست نصف کار است که ما خودمون رو آروم آروم از این به اصطلاح رذایل اخلاقی و عقیدتی پاک کنیم. بعد شما میبینید که نگاه قدسی پیدا شد. شما تمام این بحث از اول جلسه تا حالا را برگردین با این دید نگاه کنید که این اصرار بر این که باید جنبه باطنی هر مخلوقی را ببینیم، مقدمش این است که چیزهایی که بشریست غیر مخلوق است اصالت ندیم، اعتباریست مجازیست، اینا را اصالت ندیم، زود منصرف بشیم، نگذاریم قلبمون به این چیزا بیفته. صندلی میخواییم برای نشستن دیگه، برای که پوز دادن که نمیخواییم که. خب اینا وقتی قلب منصرف شد، جنبه مخلوقیت دیده شد، خب نصف کار انجام شده. اون نصف کارش که اون طرف که آنی وقتی ما نگاه کردیم به جنبه مخلوقیت شی، شی میشد آینه تجلی عالم ملکوت و عالم قدس. بحثی است که انشاءالله بشه یه مختصری هم تمام کرد. خیلی خوب است که خب حالا اینجا می‌فرماد که وقتی ما اینجوری نظر کردیم، نصف کار رو کردیم، خب میگم تا ذهن آماده بشه، ما النظافت من الایمان، چشم، نظافت انجام دادیم، نصف کارم نظافت بود دیگه، انجام دادیم که چی بشه؟ که حق جلوه کنه. من الایمان یعنی چی؟ یعنی حالا که حجاب رفت عقب، نظافت یعنی حجاب دیگه، ببخشید نظافت یعنی رفع حجاب، حالا حجاب رفت عقب، حالا تجلی واقع میشه. تجلی که واقع شد، ایمان واقع شده است، انس واقع شده است. حالا از این به هر، حالا بفرمان که حالا که میخواییم طهارت کنی تا تجلی واقع بشه، بر چه مبنای تجلی واقع میشه؟ حرف اینجاست، بر اساس روی کرده شما. یعنی چه؟ دوباره از اول بحث میکنم. شما طهارت انجام دادید که حضرت رب العالمین تجلی کنه، با چه روی کردی شما رجوع میکنید که حق تجلی کنه؟ با روی کردی که شما شما نظر میکنید حق تجلی میکنه. اینجا گفتم بعدن مفصل عرض خواهم کرد، ابن سینا با روی کرده این که میرفت نماز میخوند تو مسجد جامع اصفهان که حق رجوع کند به قلبش، این مسئله علمی فلسفی حل بشه، حل میشد. یه معلم اگه درست راه رو بره، اگر که نصف ایمانش انجام داد، یعنی طهارت کرد، خب حالا چی بهش میدن؟ بر اساس روی کردی که در طهارت انجام داده است. اگه روی کرده این باشه که میخوام مسائل علمی بدونم، میدن بهش. اگر این عجیبه، اگر کسی غم جهان اسلام رو خورد، ایمان بهش میدن. حالا حضرت رب العالمین که تجلی کنه به قلب ایشون، بر چه اساسی تجلی میکنه؟ راه حل نجات جهان اسلام رو بهش میدن. اساسا این کتابی که جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیست که نوشتم، عرض کردم دوستان، که حضرت امام را بهش اشراق کردن انقلاب اسلامی را، مبناش اینجاست. اون روز هم عرض کردم که مبناش را باید تو این کتاب پیدا کرد. خب حالا اینجا باید خیلی بحث کنیم، من فقط میخونم که این تیکش و صفحه 124 این وسط صفحه یه هست. البته تجلی او یعنی تجلی حق بر جان ما متناسب است با ظرفیت طلب ما، میخوام رو این کار کنید شما، و اینکه چه چیز از حق میخواهیم، حق با برآورده کردن آن چیز خود را بر جان ما مینمایاند. این خواستن که منظورم از خواستن ایمانی است، نه خونه وا، اون که اصلا بحثش دار. آقا ما طهارت انجام بدیم تا حق تجلی کنه، حق خودش به ما بنمایاند. حق خودش بر چه اساسی به ما مینمایاند؟ روایت عجیب قدسی را بخونید: ان الله اوها الی موسی بن عمران علیه السلام یا موسی قل بنی اسرائیل انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء یجدنی عنده. خیلی روایت قیمت میگه ای موسی به بنی اسرائیل بگو من در گمان بنده خودم هستم. این گمان یعنی چه؟ یعنی چطوری میخوام من بهش رجوع کنم؟ دلیلش خودی روایت نگاه کنین، میگه خب فلیظن بی ما شاء، هر جور میخوای به من نظر کن، فیجدنی اندهو، منو نزد خودش چطوری میبینه؟ همون جور که حضرت امام خدا باشون تماس گرفت، به این معنا که حضرت امام چی میخواست؟ خب عرض کردم اون جلسات، غم این که اسلام داره در زیر ظلمات مدرنیته میره، داد زدن علمای نجف به داد اسلام برسید، اسلام رفت، نمیدونم شما صوت شندنه، گریه میکنن، میگن سه شب است من خوابم نبرده است. اون راوی میگه که من خودم دیدم چشمای امام خون نالود بود، یعنی خون تو چشما حضرت امام بود، موها پریشون، ابروها پریشون. فهمیدن که بعد از کاپیتولاسیون، اسم اونجا کاپیتولاسیون که یه قصه نیست، یعنی زیر پا گذاشتن اسلامی که حالا خب نتیجه شد این اشک و گریه ها و ناله ها شد. چه چیزی بر حضرت امام تجلی کرد؟ اینجوری غم امام برحال شد، نحوه عبور از فرهنگی که کاپیتولاسیون داره. میگه بقیه وحشیان، باید ما حق توحش بگیریم، حق ندارد مسلمان ما را محاکمه کنه، تو اصلا آدم نیستی که اگه ما کشتیمت بعد بچه‌هاش بیان بخوان ما محاکمه کنن ما را، نه ما اینا را قبول نداریم. این یه چیز عجیبی بود. حالا مسئله تاریخیش نگاه نکند، این خب بریم گوش نری، این نوارا گوش بدی، نوار بعد از جریان کاپیتولاسیون، بعد میبینید که اونجا معلوم میشه که این رجوع به حق، این همه اسلام را دوست داره، خب رجوع به حق، حالا میره این درف، نتیجه چی میشه؟ یه انقلاب اسلامی به این عظمت که حیف که عظمت اشراق میشه، اشراق یعنی تجلی میکنه حضرت حق به ذیل تشیعی که حضرت امام داره، تا بتونه عبور بده جهان اسلامی را که فکر کاپیتالیستی میخواد زیر چکمه های خودش بگذاره. برگردیم به مبانی معرفتیش تا انشالله جلسه بعد بهتر بشه بحث کرد. خدا انشالله به نور خودش ما را در رجوع به خودش با اسم الله پذیرایی بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.